الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. ارشد که یکی از مهمترین نیازهای انسان، از نیازهای اصیل و واقعی انسان، نیاز به آرامش و نشاط در زندگی هست. دلش خوش باشه، آدم تو زندگیش راحت باشه، خوش باشه، احساس خوشحالی و خوشبختی بکنه، احساس رضایت بکنه از زندگیش. ببینید اینا چیزایی هستش که هر کسی وقتی بشنوه میگه خب بله همینجور هستش دیگه، یعنی همه تصدیق میکنن، چون واقعا نیاز واقعی آدم هستش. هیچ کسی خوشش نمیاد زندگیش مشوش باشه، خاطرش مشوش باشه، مضطرب باشه، افسردگی و ناامیدی داشته باشه. اینا چیزایی نیستش که کسی خواهانش باشه. بنابراین اون نیاز واقعی انسان. متاسفانه تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم، دنیای ماشینی، با اینکه خب به هر حال زندگی ها آسان شده، شما نگاه بکنید هر کاری که میخواید بکنید، معمولا بسیاری از کاراتون این وسائل و دستگاه‌هایی که وجود داره کارا رو خیلی آسان کرده. ماشین فرض کنید، لباس میخواید بشورید، ماشین هستش. ظرف میخواید بشورید، ماشین ظرفشویی هستش. این ور اون ور میخواید برید، ماشین هست. میخواید تماس بگیرید با یک کسی، تو جیبتون موبایل هستش، به راحتی تماس میگیرید. میخواید محاسبه بکنید، ماشین حساب هست، خیلی به خودت زحمت نده که فکرت فشار بهش بیاد و ذهنت، ماشین حساب هست. ببینید دستگاه ها کارا رو آسان کردن، آسانی آوردن، ولی آسایش نیاوردن. آسانی آوردن اما آسایش نیاوردن. اضطراب ها و استرس ها زیادتر شده، عقده های روحی روانی بیشتر شده، افسردگی ها بیشتر شده. این یکی از خصوصیات و خصلت های زندگی ماشینیه. قدیمی های ما شاید خیلی سخت‌تر زندگی میکردن، یا آب میخواستن بیارن باید میرفتن مثلا سر چشمه میآوردن، یا نون میخواستن باید تو تنور کلی مثلا از صفر تا صدش آرد به هر حال خمیر کردن و کاراشو انجام دادن. درسته که سخت‌تر زندگی میکردن، لباس میخواستن بشورن به هر حال با چنگ میزدن تو تشت باید لباس بشستن. حالا یه مقدار قدیمتر که دیگه اصلا اجاق گاز و اینجور چیزها هم نبود، با هیزم مثلا باید فرض کنید غذا رو دارد. سختی بود، آسانی نبود، اما آسایش ها بیشتر بود. هم باورها قوی تر بود، اعتقادات قوی تر بود. همین که به هر حال دوچار این عوارض منفی زندگی های ماشینی که اصلا آدم رو لخت کرده، آدم رو تنبل کرده، اصلا آدم دو قدم راه نمیتونه بره، این عوارض زندگی های ماشینی نبود. در هر حال یکی از نیازهای واقعی انسان نیاز به آرامش و نشاط و سرزندگی هستش. این رو هم عرض کردیم در جلسه دیروز که آرامش و نشاط ابتداءً در درون انسانه. درسته که وضعیت بیرون، اگه آدم بیرون شغلش، درآمدش، زندگیش، خانوادهش خوب باشن، امنیت داشته باشه تو جامعه، خب اینو تأثیر میگذاره. در درون انسان آدم راحته، اما همیشه اینجوری نیست. اینجوری نیست که هر کی بیرونش خوب باشه درونش هم خوب هستش. نه، دیروز به سال زدم، به هر حال بعضیا هستن که رو پول غلط میخورن، بیرونشون خوبه اما تو پوکه، تو تاریکه، مضطرب، خوش نیست، رضایت نداره. و برعکس بعضیا تو بحرانها آرامش دارن، تو بالاترین بلاها و سنگینترین بلاها آرامش دارن، تومنیشون رو دست ندادن. ابتداءن آرامش و سرزندگی و نشاط و اینجور چیزا در درون انسانه، اونجا رو باید درست کرد. ما بیرون رو که نمیتونیم درست کنیم، بلاها رو که نمیتونیم دفع کنیم، مریضی و مرگ و میر و اینجور چیزا رو که ما نمیتونیم یه کاری بکنیم نباشه، زورمون به بیرون که نمیرسه، اما زورمون به خودمون که میرسه. خودمون رو میتونیم یه جوری درست بکنیم که یه آرامشی داشته باشیم، یه نشاطی داشته باشیم که از دست ندیم. میتونه آدم خودشو اینجوری درست بکنه. خب چی کار بکنیم؟ چی کار آدم بکنه به اون آرامش درون، به اون نشاط درون، به اون امیدواری درونی برسه. خب خیلی سوال جدی و مهمی هست، اگه آدم به دست بیاره خیلی خوش به حالش میشه. عنایت بفرمایید، تردیدی نیست اگر کسی بخواد این صفات خوب در درونش رشد پیدا کنه باید تکیه‌گاهش محکم باشه. کسی که تکیهش به خدا باشه، کسی که خدا تو زندگیش حضور داشته باشه، هیچ جای زندگی نه ناامید میشه، نه افسردگی داره، نه کسالت داره، نه اضطراب داره. خب برای چی اضطراب داشته باشه؟ شما ببینید، خدا رحمت کنه حاجی اسماعیل آقای دولابی رو، به هر حال ایشون از آدمای صالح و خوب بودن تو تهران، یه مثال میزدن. شما گفتن ببین اگر یه فرض کنید میلیاردر، حالا برو بالاتر، مولتی میلیاردر، اگر بیاد به شما بگه فلانی و شما میدونی راست میگه، دروغ نمیگه، شما اعتقاد داری که این دروغ نمیگه، میاد به شما میگه فلانی برو وارد فلان معامله بشو، من پشتتم، هر جا کم آوردی من هستم، بالاتر این حد این هستش که ورشکست بشی دیگه، بدهی بالا میاری دیگه، سود که نمی کنی چی، بدهی هم بالا میاری، بالاتر این حدش، خب من پشتتم دیگه. خب شما دیگه ناراحتی، نگرانی، با فرض این که میدونی راستم میگه ها، داره که بهت بده و راستم میگه، وارد معامله میشی راحت بی خیال، یک ذره هم مضطرب نیست. حاج اسماعیل آقا میگفتش خب ببین خدا گفته تو با من باش، من با تو هم، تو با من باش، من پشتتم. یه مولتی میلیاردر راستگو اگه بهت بگی تو خیالت راحته، و خدای ارحم الراحمین که فرمود فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید، من به یادتونم، من که شما رو تنها نمیگذارم اتون. وقتی آدم اینو باور داشته باشه کم بیاره. یکی از علمای بزرگوار که الان حسن اسمشو بیارم، خب همه تون بدون تردید میشناسیدش، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی. ایشون میفرمود ما چند نفر از شاگردان آقا رفتیم خدمت علامه طباطبایی، بخواستیم بریم مشرف بشیم به حج، گفتیم حاج آقا اگه میشه یه توشه راه به ما بدید، یه چیزی به ما بدید که به هر حال از شما یادگار داشته باشیم تو این مسیری که داریم میریم و میایم. علامه طباطبایی فرمودن که آقایون این آیه قرآن رو که همتون دارید که خدا میفرماید فذکرونی اذکرکم، بیاد من باشید تا من بیاد شما باشم، میدونید یعنی چی؟ که خب این شاگردانشون همه مجتهد و به هر حال مفسر قرآن و گفتن ما میدونستیم خب معناش چی، اما می‌خواستیم خود ایشون بگه. گفتیم حاج آقا خودتون بگید که این آیه چی هست. ایشون فرمودن ببینید خدا داره میفرماید فذکرونی، به یاد من باشید تا منی که بی نهایت قدرتم، بی نهایت ثروتم، خزائن عالم دست منه، بی نهایت آرامش و سکینه هستم، من پشتتونم، شما به یاد من باشید، منو فراموش نکنید، من پشتتونم. خب اگه آدم کسی این باور رو داشته باشه تو زندگیش آخر خط و بن‌بست و اینا نداره. بن‌بست مال ما هاست، ما اونجایی که به بن‌بست رسیدیم تازه کار خدا به ما شروع میشه، میگه تو رسیدی به این که خودتی چی نیستی، حالا برو کنار، حال دوز من برات کار بکنم. بن‌بستان مال ماست، مال خدا که نیست. گره ها مال ماست، خدا که گره تو کارش نیستش. این که اگه آدم با خدا باشه و خدا تو تمام زندگیش حضور داشته باشه، البته خب خدا رو شکر میکنیم هممون اعتقاد داریم کما بیش، اما مهم این هستش که اعتقاد قوی باشه که تو بحران ها و سختی ها هم بتونه آدمو نگه داره. بعضی از اعتقادات فقط تو خوشی ها برای آدم هستش، تو ناخوشی ها دیگه خبری ازش نیست. من یه موقع توی بیمارستان بودم، یه خانومی پشت درب اتاق عمل بود، معلوم بود یه مریض سختی داره تو اتاق عمل، داد میزد، فریاد بلند بلند، میگفت خدایا اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگر شفا ندادی نه من نه تو، نه نمازی میخونم، نه روزه میگیرم، هیچی، تعطیل. ببینید این تو خوشی ها با خدا هست، اون خدایی رو میخواد که هرچی من بگم بگه چشم، اون خدا خوبه که حرف گوش گم باشه، من خدا باشم او بنده. اون خدایی که به هر حال حرف گوش نده چه به درد میخوره دیگه، اگه حرف منو گوش دادی مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه ندادی نه من نه تو. این فقط با خدا هست تو خوشی ها، دیگه تو بلاها و تو ناخوشی ها نه. مهم اینه که آدم یه جوری باورش باشه که همه جا با خدا باشه. مهم اینه که بتونه تو سختی ها و بحران ها هم توکل داشته باشه. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو ببینید، همه چیزش رو داد. آخه شوخی نیست، به خدا قسم آدم هر جایی روز عاشورا رو میبینه میبینه مصیبته. تمام انبیا وقتی مصیبت سید الشهدا رو بهشون میگفتن میشستن گریه میکردن، میگفتن لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، مصیبت خودشون رو فراموش میکردن، میگفتن مصیبت ما در مقابل بلای امام حسین چیزی نیست. وقت این سید الشهدا وقتی روز عاشورا همه چیزش رو داد، به قول یه بزرگی دامن تکاند، دیگه هر چی داشت. شما گاهی موقع میشینید یه جایی مثلا با نون یه خورده نونای میریزه تو دامنتون بعد میتکنید، دیگه هر چی داشت داد. تو گودال قتلگاه افتاده بود، نیزه به گلوش خورده بود، تیر خورده بود تو قلبش افتاده بود. وقت ببینید با خدا چجوری حرف میزنه. الهی رزم به قضائک تسلیمن لعمرک، خدای من راضیم، یک ذره گله ندارم. رزم به قضائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان. یعنی خدا من بیچارتم، من زمین خوردتم، من کسی نیستم، من ادعا ندارم. که اینجور نیست که طلبکار باشم دوتا کاری برای خدا کردم یعنی حالا دیگه خدا باید تو تلافی کنی، ها من اومدم حالا دیگه نوبت توه، من اومدم نوبت توه. یعنی چی؟ ببینید ابا عبدالله اونجا همه چیزش رو داده، باز میگه یا قیاس المستقیسین، فریاد رس بیچارگان، من بیچارتم، من زمین خوردتم، تو منو تا اینجا آوردی، از اینجا به بعدم باید تو منو ببری. ببینید این بنده است، این عبد، این همه جا با خداست، هیچ جام کم نمیاره. لذا تو همونجا خطاب یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام و مطمئن که عالم در اضطراب هست و تو آرامی، یه همچین کسی اون وقت مخاطب این خطاب میشه. بنابراین مهم این هستش که آدم بتونه باورهاشو محکم کنه، خدا تو همه زندگیش حضور داشته باشه. یکی از خصوصیاتی که مذهب ما، دین ما داره این هستش که معنویت و خدا رو یه گوشه ای از زندگی و یه بخشی از زندگیش نمیدونه. اینجوریست که یه گوشه ای از زندگیتون باید خدا باشه، تمام زندگی باید بندگی باشه. متاسفانه بعضی از به هر حال ادیان تحریف شده مثل مسیحیت و مثل فرض کنید یهود که تحریف شدن، اینا معنویت و خدا رو برای یه گوشه زندگی، یه بخشی از زندگی میدونن. روزای یک شنبه خدا تو دلت باشه، خدا تو دلت باشه، اما تو زندگیت نه، اونجا دیگه عقلت میرسه دیگه، تو کارخونه، تو بازار، تو کاسبی، تو روابط خانوادگی، تو روابط اجتماعی، تو مدیریت‌هاش، اونجا دیگه احتیاج ما به خدا و دین نداریم. ببینید دنیای سکولار فعلی اینه ها، دنیای سکولار نمیگه خدا نیست، میگه خدا تو دلت، تو باورت باشه، اما تو زندگیت حضور نداشته باشه. فوقم اگر میخواد جایی فوقش هم بخوای اظهار بکنی، روزای یک شنبه، اونم توی کلیسا، روزای یک شنبه تو کلیسا، یا مثلا روزای شنبه تو کنیسه ها، اونجا بیا مثلا دعا بخونو. ولی وقتی پاتو گذاشتی از کلیسا رفتی بیرون، اینجا دیگه دنیاست، اینجا حوزه دنیاست، حوزه معنویت و آخرت نیست، خط کشی شده است. حوزه دین و آخرت و معنویت یه جا، حوزه دنیا یه جای دیگه، کاملا از هم دیگه جدا هستن. سال 1395 7 سال پیش بود تو ورزشگاه آزادی تهران بازی فوتبال ایران و کره بود، ایام محرم بود، تو ایام محرم بود، تماشاچیا پرچم بزرگ یا حسین و یا ابوالفضل رو آورده بودن تو، به هر حال تو بینشون پرچم بزرگ. فیفا 40,000 دلار به هر حال سازمان ورزش ما رو جریمه کرد، 40,000 دلار که چرا دین رو آوردی تو ورزش، چرا دین رو آوردی تو ورزش، 40,000 دلار جریمه کرد. جای دین تو مسجده، جای دین تو معبده، تو زندگی اینجا نیست، دنیای سکولار اینجوریه. اما اون اعتقادی که ما داریم این هستش که تمام زندگی رو بندگی پوشش میده، تو تمام زندگیت باید خدا باشه، تو تمام زندگیت باید دین باشه، چه تو زندگی فردی چه تو زندگی اجتماعی، تو مدیریت هاش، تو ورزش، تو هنرت، تو روابط اجتماعی، هر جا، تو تفریحت، باید دین و خدا حضور داشته باشه. و خوش به حال اون کسی که این تمرین رو بکنه. یکی از کارهایی که برای تمرین این که خدا تو زندگی آدم حضور داشته باشه و باورهای آدم قوی بشه، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تمرین میخواد. این چیزی که میخوام عرض بکنم خدمتتون، باید آدم با خودش کار بکنه. یکی از کارهایی که باعث میشه خدا تو زندگی آدم حضور داشته باشه، نیت بکنه تو کاراش، تو کارهای مختلفش. به تعبیر امام سجاد علیه السلام تو دعای 20 صحیفه سجادیه، وفور نیت داشته باشه. ببینید امام سجاد تو دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، اونجا از خداوند متعال درخواست میکنه که وفر به لطفک نیتی، خدایا به لطف خود نیت من رو وافر کن، وفور بده. وفور میگیم مثلا وفور نعمت، وفور یعنی زیادی، یعنی نیت منو زیاد کن. وفر به لطفک نیتی، نیت منو زیاد کن. نیت منو زیاد کن یعنی چی؟ یعنی تو همه کارا نیت داشته باشم، نه فقط تو نمازم، نه فقط تو عبادتم، تو کاسبیم هم نیت داشته باشم، تو غذا خوردنم هم نیت داشته باشم، تو خوابیدنم هم نیت داشته باشم، تو تفریحم هم نیت داشته باشم، تو همه کار، تو همه کار نیت داشته باشم. این اگر آدم این تمرین رو انجام بده، و خدا تو همه کاراش حضور داره. خدا که هست. من دیروز عرض کردم اون دعای امام سجاد، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی. خدایا تو که هستی من نیستم، تو که حاضری من غایبم، یه جوری بشه که منم حاضر بشم، همه جا تو رو ببینم، منم حاضر بشم، همه جا ببینم که تو هستی. خب با نیت، اگه آدم تمرین بکنه نیت کردن رو، این به دست میاد. پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود یا ابوذر ولیکن لک فی کل شیء نیتون، تو همه چی نیت داشته باشی، ولیکن لک فی کل شیء نیتون، حتی فی النوم والاکل، حتی تو خوردن و خوابیدن. ما که میخوایم بخوریم، ما که میخوایم بخوابیم، ما که میخوایم تفریح بکنیم، ما که میخوایم فلان، اما یه کاری بکنیم اینا غریزی نباشه. خیلی معذرت میخوام، حیوانات هم این کارا رو میکنن دیگه، اما حیوانات رو غریزه است، یعنی این نیروی غریزه اونا رو میکشونه به این که میخورن، میکشونه به این که مثلا میخوابن، فرض کنید غریزه جنسی دارن، غریزه هست که به جبر اونها رو میکشه. آدمی که میخواد آدم باشه، غریزه که نباید او رو بکشونه، خدا باید مدیر زندگیش باشه. من هر کاری که میکنم نگاه میکنم اینو خدا راضیه تو این کار یا نه، خدا تو میخوای میرم انجام میدم. ببینید نیت اینه، یعنی پیچ زندگیش و فرمون زندگیش رو دست خدا بده. آدم گناه که میخواد بکنه که نمیتونه بگه خدا راضیه، من به خاطر خدا میرم مثلا این کار رو انجام، مشروب بخورم، اونجا دیگه نیت معنا نداره که. بنابراین اگه تو همه کارا نیت بکنه، اون وقت رضایت خدا میاد ملاک میشه تو زندگیش. اونجاهایی که رضایت خدا نیست طبیعتا ترمز داره. این تمرین میخواد، این تمرین میخواد. خدا رحمت کنه حاج آقا فخر، یکی از اولیاء خدا بود، از خوبان بود تو تهران، تو ابتدای تهران بود، این اواخر قم اومده بود. ایشون حدود 17 سال پیش از دنیا رفت، 17 سال پیش با مرحوم آیت الله بهاءالدینی، خیلی دمخور و مأنوس بودن با مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، هم همینجور روحانی نبود، خیاط بود، اما واقعا آدمی بود که اهل معرفت بود و خیلی چیزا داشت. ایشون حاج آقا فخر یه موقع تابستان گرم قم، بعضی از به هر حال رفقاشون به ایشون گفتن که حاج آقا بریم اطراف قم، یه جاهای ییلاقی هم داره قم، تو کوها و اینا یه روستاهای ییلاقی هم داره، بریم فلانجا. حاج آقا فخر یه تأملی کرد، گفت اونجا امامزاده هم داره؟ اونا گفتن بله. گفت خب بریم، من به نیت زیارت میام. رفت، هواخوریش هم کرد، اما تمام رفت و برگشتش تو عبادت بود. نمیخوام بگم حالا هر جا که آدم بخواد بره بگرده دنبال که حتما یه امامزاده باشه، نه، مقصودم این نیست، اصلا منظورم این نیست، مقصودم این هستش که آدم یه نیت درست و درمون برای هر کاری انجام بده. نیت کار سختی نیست، واقعا کار سختی نیست. اینجور نیست که مثلا من بخوام یه لقمه غذا بخورم این لقمه را میخورم قربتا الالله، بخواد به هر لقمه این کار بکنه که پدرش در میاد. نه، این مقصود نیستش که. اصلا لازم به گفتن نیست، حتی تو نمازم لازم به زبون آوردن نیست، حتی تو نمازش هم نیت اون انگیزه درونیه که برای چی داری این کارو میکنی، برای چی داری این کارو میکنی، اون انگیزه درونی هستش. کار سختی نیست، آدم میتونه تو همه کارا داشته باشه. یه انگیزه شیطانی و شهوانی و سرمردم و کلا گذاشته اینا نباشه، یه انگیزه انسانی و الهی باشه تو کاراش. پیغمبر اکرم نشسته بود با اصحاب، هوا گرم بود، یه جوان تنومندی هیکلمندی این داشت بار این ور اون ور میبرد، عرق میریخت و این طرف اون طرف رو دوشش بار میبرد. اصحاب که نشسته بودن کنار پیغمبر گفتن حیف این جوان نیستش که تو این هوای گرم برای دنیا داره اینجوری هرس میزنه، برای دنیا داره اینجوری عرق میریزه تو این هوای گرم. پیغمبر فرمود اگر کاری که این داره میکنه به انگیزه این باشه که دستش پیش این و اون دراز نباشه، اگه به انگیزه این باشه که نون برای زن بچهش ببره، اگه به انگیزه این باشه که پدر و مادرش رو تأمین بکنه، این عین آخرت، این دنیا نیست، این عین آخرت. ببینید نیت همینه که آدم یه انگیزه انسانی، یه انگیزه درست، یه انگیزه الهی داشته باشه. کار سختی نیست، آدم میتونه تو همه کارا، منتها تمرین میخواد، تمرین میخواد. یه جور نباشه که سفره را انداختن دیگه خون جلو چشمشو بگیری دیگه هیچ یادش نباشه، نه نیتی، نه بسم اللهی، نه چیزی، همینجوری حمله بر بشه. تمرین میخواد که آدم سر هر کاری بتونه این نیت رو داشته باشه. میتونه از الان تا فردا 24 ساعت این تمرین رو آدم بکنه، 10 جاش هم یادت بره عیبی نداره، 2 جاش یادت بمونه همین خوبه، 2 جاش یادت بمونه، این یه پیشرفت. روز بعدش با دادم این تمرین رو ادامه بده، میبینی 4 جا یادت موند، روز بعدش میبینی که بیشتر یادت موند تو کارا. همینجوری وقت شما میبینید اصلا خود به خود دیگه تو همه کارا فکر میکنی من برای چی این کارو دارم میکنم، یعنی تو همه کارا دیگه این انگیزه درست میاد. و اون وقت خوشا آنان که دائم در نمازند، همینه. این که بابا طاهر گفت خوشا آنان که دائم در نمازند، نه اینکه سجادهشون پهن دائم دارن دلار راست میشن، اون که هنر نی، اون که فقط مثلا یه گوشه وایستاده و داره مثلا دلار، این که هنر نی. هنر این که شما تو تمام زندگیت بندگی باشه، مسجد رو ببر تو بازار، همه جا مسجد باشه، خونت هم مسجد باشه، روابط اجتماعی تو مدیریت پشت میزت هم که نشستی اونجا هم خدا باشه، اونجا هم مسجد باشه. خوشا آنان که دائم در نمازند، اینه. اون وقت این فوق‌العاده است. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی شب میخواد بخوابه، چه چیزای اهل بیت به ما یاد دادن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر شب کسی میخواد بخوابه، نیت بکنه که یه چند دقیقه قبل از اذان صبح بلند شه برای سحر. نیت بکنه. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هر چی گیرش اومد از سحر گیرش اومد. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، 14 معصوم که ما مخلص همه شونیم، 14 معصوم که ارادت به همه شون داریم، خاک پاشون هستیم، یک سحر از عمرشون فوت نشد، یک سحر نشد که خواب مونده باشن، نه اذان صبح، نه سحر. حتی امیرالمومنین اون شب آخر که ضربت خورد، همه تون دارید دیگه، رفت اذان رو گفت، افق رو نگاه کرد که دیگه مثلا خب اذان رو گفته بوده دیگه، نگاه کرد گفت سپیده صبح شد، یه موقع طلوع بکنی چشمان علی خواب باشه، شد یه موقع تو طلوع بکنی علی خوابیده باشه. بعد اومد پایین که دیگه وقت ضربت خورد. نهایت بفرمایید. حالا اگه آدم نیت بکنه صادقانه ها، امام صادق فرمود اگر کسی نیت بکنه برای سحر، که میگن نه حالا یه ساعت به اذان صبح، حالا الان که به هر حال ماه رمضان که توفیق اجباری هستش که سحرها به هر حال بیدار میشیم، حالا برای خوردن هم شده دیگه آدم به هر حال بیدار میشه، اون طرف نماز نمیخون به هر حال میاد میماد میشه سر افطار، سفره افطاری و سحر هم بلند میشد، سحری و افطاری رو حسابی میخورد علاوه بر نهار. بهش گفت تو نماز نمیخونی وقت سحری میخوری، گفت دیگه اگه سحری هم نخورم که کافر مطلق میشم. دیگه حالا نماز نمیخونم، سحری که میخورم، اگه اونم دیگه انجام ندم که کافر مطلقم. حالا تو ماه رمضان توفیق داریم و واقعا هم خیلی توفیق بزرگی هست که آدم بلند میشه، اما اگه آدم همین رو یه استارتی قرار بده همین ماه رمضان که بعدها هم بتونه نه یه ساعت قبل از اذان، 5 دقیقه، ولو 5 دقیقه قبل از اذان آدم بلند شه، حتی اگه حال نماز شب خوندن هم نداری، همون بیدار بودن سحر خودش فضیلت علاهده است. همون بیدار بودن سحر که آدم برای چی بیدار شده؟ بیدار شده من که سحر رو درک کنه، چون خدا دوست، چون الان امام زمان وایساده برای گدایی، دم سحر اولیاء خدا وایسادن در خونه خدا دارن ناله میزنن. خب تو همرنگ و شبیه امام زمان شدی، همین که آدم بتونه. حالا اگه این نیت رو بکنه، امام صادق علیه السلام فرمود تکتب نفسه الی الصباح تسبیحا، تا صبح نفسهاشو ذکر می‌نویسن ولو نتونه بلند شه. همون نیت که کرده ها، نیت کرده که 5 دقیقه قبل از اذان صبح بلند شه سحر رو درک بکنه، ولو نتونی بلند شی، موقعی بلند شدی که اذان صبح هم گفتن. امام صادق فرمود از همون موقعی که نیت کردی و خوابیدی نفساتو تا صبح ذکر می‌نویسن، همونجوری که تو ماه رمضان داره انفاسکم فیه تسبیح، نفساتون ذکره تو ماه رمضان. کسی که نیت بکنه سحر بلند شه، خوابش میشه ذکر، تمام میشه عبادت. بذارید اینو من یه جور دیگه عرض بکنم، وقت ببینید چه گوهری امام صادق به ما داده. مرحوم شیخ بهایی، خب ایشون آدم عجیبی بود، به هر حال نکته های خیلی زیبایی داشت. تو کشکولش یه نکته‌ای داره، میگه اگر کسی شبانه روز 6 ساعت بخوابه، 6 ساعت، حالا بعضی هستن بیشتر هم میخوابن، ولی حالا 6 ساعت بخوابه، یعنی در واقع 1/4 شبانه روز، از 24 ساعت 6 ساعتشو وقت خوابیده باشه، یعنی 1/4 شبانه روز. یه همچین کسی که 6 ساعته میخوابه، اگه عمرش بشه 80 سال، حالا با فرض این که تا 80 سال برسه ها، عمرش بشه 80 سال، 1/4 این 80 سال رو تو خواب بوده، یعنی چقدرشو؟ یعنی 20 سال، یعنی 20 سال رو تو خواب. خواب نه خواب غفلت ها، خواب غفلت ممکنه هر 80 سالش تو خواب غفلت، نه همون خواب خروپوفی که زیر لحاف افتاده، همون 20 سالش تو خواب بوده. گناه براش نمی‌نویسن، چون گناه که نکرده خوابیده، اما ثواب هم براش نمی‌نویسن، یعنی تو نامه عملش خالیه. مگه ما چقدر عمر میکنیم؟ به قرآن قسم، به والله العظیم قسم، روز قیامت محتاج یک لحظه هستیم، یک لحظه. مرحوم آقای الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، یه شاگردی داشت به نام آقای ادیب، من راجع به ایشون اگر یه فرصت بشه میگم، خیلی عجیب بود. ایشون با عالم برزخ خیلی راحت تماس میگرفت، یه روح قوی داشت. یه مرتبه با افلاطون تماس گرفته بود، با افلاطون، افلاطون مال 1000-2000 سال قبل از میلاد حضرت مسیحه، چه برسه به اسلام. با افلاطون ارتباط برقرار، افلاطون گفته بود که قدر مسلمان بودن خودتون رو بدونید، ما زمانی بودیم که اسلامی نبود، الان شما قدر یک لا اله الا الله گفتنتون رو بدونید. یه زمان محتاج همین یه لحظه میشین، یه زمانی میشه که آدم محتاج بشه که خدا یه لحظه به من فرصت بده یه صلوات بفرستم. اللهم صل علی محمد. یه لحظه به من فرصت ده بابا، لا اله الا الله مگه چقدر طول بکشه؟ یه لا اله الا الله بگم، یعنی تموم، فرصت همینم دیگه نداری، فرصت همینم دیگه نداری. 20 سال آدم که حسرت یه لحظهش رو آدم میخوره، تو نامه عمل آدم خونسا. خب این چقدر روز قیامت حسرت داره، چرا 20 سال من تو خواب اینجوری؟ حالا امام صادق یه چیزی به ما یاد داد که اون 20 سال عبادت بشه، اگه آدم نیت بکنه همون 20 سال خواب برای آدم عبادت می‌نویسه. ببینید چقدر آدم میتونه کار بکنه، چقدر آدم میتونه کار بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، سلمان زمان ما. من منزل ایشون رفت آمد زیاد داشتم قبل از مرجعیتش. آقازاده ایشون استاد خود ما بود که ایشون هم از دنیا رفت. من 13 سال خونه آیت عراقی رفت آمد می‌کردم. خیلی خاطرات و نکته های عجیبی آیه عراقی داشت، واقعا کوه علم و تقوا بود. بیش از 100 سال عمر کرد. تمام مراجع ارادت بهش داشتن، تمام مراجع تقلید. حضرت امام، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم آیت الله میلانی، آی بهاءالدینی، همه ارادت داشتن با عراکی، فوق‌العاده بود ایشون. ایشون خاطرات نابی داشت. یکی از خاطراتش رو من عرض میکنم، بحثمو تمام میکنم و سعی میکنم خود کلمات ایشون رو بگم، یعنی شما از زبان من نشنوید، من فقط دارم نقل میکنم کلمات ایشون رو. ایشون میفرمودن حدود تقریبا 100 سال پیش، 110 سال پیش در نجف که آخوند خراسانی مرجع اعلای شیعه بود، شاگردان بزرگی داشت. مرحوم آیت الله بروجردی شاگردش بود، مرحوم آیت الله نائینی شاگردش بود، مرحوم یکی از شاگردانش خیلی شاگردان برجسته‌ای داشت به نام میرزا عبدالله گلپایگانی بود. میرزا عبدالله گلپایگانی که آیا عراکی میگفت میرزا عبدالله گلپایگانی تو بین شاگردان آخوند خراسانی از بهترین ها بود، اگه نگیم بهترین بود، از بهترین شاگردان آخوند خراسانی بود. تو جوانیش هم 45 سالش بود که از دنیا رفت، یه مریضی گرفت 45 سالش بود، نسبتا جوان بود دیگه که از دنیا رفت. ایشون جوری بود که تو درس وقتی میخواست یه اشکال بکنه به استاد آخوند خراسانی، ایشون گفت آقایون ساکت باشید، جناب فاضل میخواد یه اشکالی بکنه. جناب فاضل خیلی احترام به او میگذاشت. این میرزا عبدالله گلپایگانی وقتی از دنیا رفت، آیت الله عراکی فرمودن که بعضی از خوبان نجف برزخ ایشون رو، عالم قبر ایشون رو دیدن. بعضی از خوبان نجف عالم قبرش رو دیدن و به ایشون گفتن که چی گذشت وقتی شما از دنیا رفتی. میرزا عبدالله گلپایگانی گفت وقتی من از دنیا رفتم، دو تا ملک اومدن برای سوال از من. من تو پرانتز عرض میکنم، در روایت هست، من تو اونجا که تو ذهنم از امیرالمومنین علیه السلام که هنوز صدای پای تشییع کننده ها میاد، ملائکه میان برای سوال. سوال قبر خیلی زوده، هنوز صدای پای تشییع کننده، یعنی خاک ریختن، هنوز صدای پا میاد که دارن رفت آمد میکنن، دو تا ملک برای سوال قبر میان. برای همینم گفتن که بعد از دفن میت فوری ترک نکنید قبرستان رو، یه تعداد از عزیزانش باشن، هم تلقین بگن، تلقین بعد از دفنا، یه تلقین داری موقع دفنه، اون موقعی که میت توی قبره که شونه هاشو میگیرن تکون میدن، این یه تلقینه، یه تلقین بعد از دفنه که بالای قبرش تلقین بگن. اون بنده خدا الان جسمش اینجاست، روحش تو عالم برزخ هست، گیجه، الان داره یه موجودات عجیب و غریب میبینه، وارد یه عالم ناشناخته شده که تا حالا ندیده بود اینجا رو. از اون طرف داره میبینه، این وریارم داره میبینه، یعنی داره خیشان خودش هم میبینه، نمیدونه من اینم اونم اینجام اونجام، گیجه، متحیره. ما یه دندونمون درد میگیره گیج میشیم، چه برسه اگه آدم به هر حال مرگ و ورود به عالم برزخ. واسه همین گفتن تلقین بکنید که این بنده خدا که الان گیج هستش، اعتقاداتش رو آدم بهش تلقین بکنه. در هر حال دو تا ملک اومدن برای سوال از من. میرزا عبدالله گلپایگانی گفت، وقتی منو دفن کردن، دو تا ملک اومدن برای سوال از من، گفتن که بنده خدا چی آوردی با خودت این طرف؟ من گفتم درس و بحث و زحمات و تلاش‌های علمی و کتابایی که نوشتم و شاگردایی که تربیت کردم و این کارهای علمی. اون دو تا ملک اشکال کردن، گفتن کتابی که نوشتی که اسم خودت پشتش بود، شهرتشو بردی، برای خدا خالص چی آوردی؟ گفتم خب نماز و روزه و حج و این اعمال کرد. گفتم خب اینو که دیگرانم انجام دادن، از تو توقع بیشتری بود که عالم بودی، از تو توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ گفتم زیارت و عشق و روزه و سینه‌زنی و اینا. گفتم خب اینو که دیگران بیشتر از تو هم انجام دادن، از تو توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ گفتم هیچی، من هرچی که گفتم که شما اشکال کردی، دیگه چیزی ندارم. گفتم نه، یه گوهر گرانبهایی پیش ما داری، یه گوهر گرانبهایی پیش ما داری. میرزا عبدالله گلپایگانی میگی من به اون دوتا ملک گفتم من گوهر گرانبها سراغ ندارم تو زندگیم. گفتن چرا؟ تا تو وقتی در دنیا بودی یه شب همشهریات از گلپایگان آمدن نجف برای زیارت، شب سرزده مهمان تو شدن و وارد خونت شدن، تو چیزی نداشتی ازشون پذیرایی بکنی، اومدی بیرون که بلکه مثلا پولی از کسی قرض بکنی و میوهی مثلا چیزی بخری براشون پذیرایی کنی. کوچه های نجف تاریک بود، 100 سال قبل دیگه، کوچه های نجف تاریک بود، پاد گیر کرد به یه سنگی خوردی زمین و حتی پاد زخم شد و خیلی دردت اومد. اول یه گله کردی از خدا که خدای این چه وضعیه که منی که باید مثلا بهترین شاگرد آخوند و خراسانی باشم نباید اینقدر وضعیتم فلاکتبار باشه که 4 تا مهمون برام میان باید اینجوری بیفتم تو کوچه ها و به این بدبختی بیفتم، چرا من باید اینقدر ندار باشم؟ اول یه گله کردی، بعد خودت به خودت گفتی، تو فکر خودت به خودت گفتی که این چه حرفیه، اینا مهمانان امیرالمومنین، اینا با خودشون برکت آوردن. این تو ذهنت اومد، این تو ذهنت اومد و یه الحمدلله گفتی. اون فکری که تو ذهنت اومد و اون الحمدللهی که گفتی گوهر گرانبهایی است که پیش ما ملائکه داری، خرج برزخ تا قیامت در میاد، خرج برزخ تا قیامت در میاد. یه فکر، یه نیت، اون فکری که کردی و اون الحمدللهی که گاهی میخوای، ماها خیال میکنیم خدام نعوذ بالله مثل ما هستش، ماها دوچار هیاهو و سر و صدا و تبلیغاتیم که مثلا یه کسی که از حج اومده اگه 30 تا پلاکارد براش بزنن و 40 تا دسته گل براش بیارن میگه ما این خیلی حاجیه. ماها به هر حال با این چیزای ظاهری بالا پایین میشیم، خدا که اینجوری نیست، خدا واقعیت و صداقت رو میبینه. اگه یه کار کوچیک که هیچ کسی هم ندیده خدا دیده، همین کار کوچیکت که حتی خودت هم ندیدی، یعنی میرزا عبدالله گلپایگانی گفت من گوهر گرانبهایی نمیدونم، حتی خودش هم حساب نمیکرد رو اون فکر، رو اون الحمدللهش، رو اون چیزایی که حساب نمیکنید خدا حساب میکنه و رو اون چیزایی که خیلی مینازی معلوم نیست خدا اونو حساب کنه. اصلا حسابای خدا با حسابای ماها فرق میکنه، ما گاهی موقع به یه چیزایی مینازیم که پیش خدا و اهل بیت تو چشم اونا خیلی ارزش نداره و گاهی موقع یه چیزایی پیش خودمون مهم نیست، اتفاقا خدا همونا رو قبول داره، همونی که روش حسابی باز نکرد. نیت رو تو زندگیمون بتونیم آدم تو همه کاراش تمرین کنه. عذر میخوام ازتون. امروز روز سوم ماه مبارک رمضان هستش. ما به هر حال شیعیان و دوستان اهل بیت رسممون این هستش تو مجالسمون، حالا تو همه ایام، شب سوم یا روز سوم از 3 ساله امام حسین علیه السلام میگیم. معمولا اینجوری هستش دیگه. اونایی که میخوان دست به دامن بشن بسم الله. یه کسی به هر حال ازش گفته میخواد بشه که فوق‌العاده امام حسین دوستش داشت، خیلی دوستش داشت. یه آقایی میگفتش که من زینبیه رفته بود، من حرم از رقیه رفته بودم تو دمشق قبل از این قضایای داعش و سالها قبل رفته بودم حرم از رقیه سامال علیه، یه کاروانی از آذربایجان اومده بودن، ترک بودن، یه پیرمردی، خب این ترکا رو دیدید با سوز میخونن، ولی که آدم متوجه نمیشه ولی این سوزشون باعث میشه آدم گریه بکنه، اصلا روزه زمان بین المللیه، اون سوز باعث میشه آدم گریه بکنه ولی نمیفهمه چی داره میگه. یه پیرمرد آذری زبان این داشت به اصطلاح یه چیزایی میگفت، همه زار میزدن و گریه میکردن، خیلی عادی حرف میزد ولی معلوم بود سوزناک هست. میگفت منم گریه هم گرفته بود، این عالم میگفت، میگفت منم وایساده بودم گریه هم گرفته بود بدون اینکه بفهمم. از کنار دستیم پرسیدم که شما ترکی میفهمی؟ گفتم این پیرمرد چی میگه؟ او این پیرمرد داره میگه که رقیه جان، پاهات که دویده بودی رو خارها تاول زده بود خوب شد، کتکایی که خورده بودی خوب شد، رقیه جان بیا من رو سرم بذارم ببرم به تبریز دورت ما بگردی. اینا رو با زبون خودمونی عامیانه میگفت و همه گریه میکردن. این 3 ساله سید و شهدا علیه السلام عجیب تو دلها جا باز کرده و به خدا قسم 3 ساله بودنش رو نبین، این رو ببین که محبوب امام حسین بود و اگه کسی از محبوب سید و شهدا یه چیزی بخواد امام حسین علیه السلام ردش نمیکنه، امام حسین ردش نمیکنه. این طفل معصوم خب تو سفر اسارت گرسنگی کشید، تشنگی کشید، کتک خورد، سختی سفر اسارت رو کشید، سفر اسارت همه رو کشید. اما درد رقیه این چیزا نیست. درد رقیه گشنگی و تشنگی و کتک خوردن و خستگی و اینا نیست. درد رقیه اون سریست که بالای نیزه داره میبینه. درد رقیه اون سر. گاهی موقع بالای نیزه قرآن میخونه، گاهی موقع میفته پایین تو دست و پا، گاهی موقع تو تنور میره، گاهی موقع تو تشت طلا قرار میگیره، با چوب رو لب و دندانش میزنن. درد رقیه این چیزاست و همه رو میفهم، همه رو میفهم. اینا رو تو سفر اسارت وارد خرابه کردن، خرابه که هیچ امکاناتی نداشت. در کتاب ناسخ و تواریخ داره امام سجاد علیه السلام میگه من شب، میگه وقتی ما رو وارد خرابه کردن، این سربازایی که دور تا دور وایسه بودن رومی حرف میزدن. تو دربار یزید رومی ها بودن، یعنی دنیای غرب اون زمان رومی ها بودن. امام سجاد میفرماید که اینا رومی حرف میزنن، فکر میکردن من نمیفهمم. اینا بین خودشون اینجوری سربازا حرف میزدن که اینا دلشون خوشه ها، فردا این دیوارهای خرابه روشون خراب خواهد شد. یعنی تصمیم این بود. رقیه اون شب از دنیا رفت و بلا رو دفع کرد از همشون. از رقیه اون شب اون قضیه براش پیش اومد، بلاگردان بقیه هم شد. و الا فردای اون روز قرار بود این دیوارا خراب بشه، این چند نفری هم که هستن از اهل بیت باقی موندن اینها هم به شهادت برسن. این طفل معصوم بلاگردان همه شد، شبیه مادرش حضرت زهرا، که حضرت زهرا اون شب آخر عمرش خواب پیغمبر رو، پدر بزرگوارش رو دید. حضرت رقیه هم خواب پدرش رو دید تو خرابه که بود. خواب دید امام حسین اومد بغلش کرد، مثل همیشه ملاطفت باهاش کرد. حضرت رقیه هم شروع کرد گله کردن که بابا جان ما رو زدن، عمه ما زدن، ما رو اذیتمون کردن. شروع کرد اینا رو گفتن. ظاهرا امام حسین علیه السلام فرموده بود بابا جان دیگه پیش من خواهی اومد، دیگه خیلی طول نخواهد کشید. شبیه مادر بزرگوارشون حضرت زهرا که خواب پدر رو قبل از شهادت دیده بود، حضرت رقیه هم خواب پدر رو دید. شما میدونید حضرت زهرا سلام الله علیها عجیب بود. یه مرتبه پیراهن پیغمبر رو از امیرالمومنین، اون پیراهنی که زیر اون پیراهن هست امیر پیغمبر غسل داد، اون پیراهن رو درخواست کرد، یادگار باباش. حضرت زهرا وقتی این پیراهن پدرش رو امیرالمومنین بهش داد، انداخت رو صورتش و شروع کرد انقدر گریه کردن که از حال رفت، که امیرالمومنین اون پیراهن رو پنهان کرد که دیگه حضرت زهرا اون یادگار رو نبینه. اما پیراهن پدر کجا و سر پدر کجا که بیاره، سر پدر که بیارن تو خرابه، برای یه طفل 3-4 ساله می چقدر طاقت داره سر ببینه. وقتی براش آوردن، این سر رو تو بغل گرفت، شروع کرد حرف زدن. انگار پدر بزرگوارش دیگه نخواست دخترش دیگه بیش از این در دنیا سختی بکشه. فوز ادرف ببوسه باباشو، فوز ادفمها علا فمه شریف، لباشو داشت رو صورت باباش. یه مرتبه دیدن سر غلط خورد از دستاش، یه طرف خودش هم یه طرف افتاد. پدر بزرگوارش اومده بود اون شب و رقیهش رو با خودش با عالم بالا برد. خدایا به آبروی حضرت رقیه، به آبروی نازدانه سید الشهدا، به آبروی خود امام حسین علیه السلام، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.